شنوندگان عزیز، در این ساعت از شما دعوت میکنم به سخنرانی برادر سرهنگ صیاد شیرازی، فرمانده نیروی زمینی که قبل از خطبه های نماز جمعه در دانشگاه تهران ایراد گردیده، توجه بفرمایید.
اللهم صل على النبي كل حجه ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل الساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلام و درود به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی، شهدایی که به ما عزت و افتخار بخشیدند، به اسلام و انقلاب اسلامی قوت دادند، پایه‌های جمهوری اسلامی به برکت خون مبارکشون امروز مستحکم شده و به ما رزمندگان اسلام الهام دادن که بیاری پروردگار یکتا راهشون را همچنان ادامه بدهیم. و سلام درود به امام امت، رهبر کبیر انقلاب، فرمانده کل قوا، بنیانگذار جمهوری اسلامی و امید مستضعفان جهان، امام خمینی. و سلام درود به مردم رزمنده ایران، این انسان‌های ایثارگر وفادار به اسلام و رهبر، این انسان‌های متحرک زمان و در خط خدا. سلام درود ما از جانب همه رزمندگان اسلام است. از جبهه اومدیم، سلام و دعا براتون آوردیم و سلام و دعای شما رو برای رزمندگان اسلام خواهیم برد انشاءالله. امروز بیاری پروردگار یکتا که انشاءالله به ما توان بده و قدرت بده بتوانیم برای شما حق مطلب رو که سزاوار شخصیت والای شماست به جا بیاریم، بعد از ذکر مقدمه‌ای که کمک میکنه برای بیان اون اصل مطلب که آخرین رویدادهای جبهه های نبرد است و آخرین پیشرفت عملیات رزمندگان اسلام در نبرد والفجر یک میباشه، انشالله این صحبت رو آغاز میکنیم. در مقدمه 4 نکته رو من تو ذهنم آماده کردم که خدمت برادران و خواهران رزمنده بیان میکنم. اولین نکته این است که ما در جبهه های نبردمون حقایقی هست، منطقهایی هست، واقعیاتی هست که اینها رو دانستنش و آگاه بودنش کمک میکنه که بیاری خدا همچنان که تا امروز در مسیر خدا ثابت قدم بودیم و در مقابل جبهه باطل ثابت کردیم که ما پایدارتریم و بیاری خدا تا ریشه‌کن کردن باطل از روی زمین همچنان پایدار خواهیم ماند، این حقایق رو به صورت خلاصه از زبان یک سرباز میشنوید. برادران رزمنده شما در طول مدتی که با دشمنان اسلام می جنگیدند، امروز یکی از تخصصهایی که پیدا کردند تخصص دشمن شناسی است. ما دشمنانمون رو به خوبی شناختیم و علاوه بر این شناخت، چون باهاشون دست پنجه نرم کردیم، امروز تخصص مبارزه با دشمنان اسلام را هم بر مبنای این شناسایی که به وجود آوردیم میبینیم دستگیرمون شده، که این رو به عنوان نعمت خدا میدونیم و شکر خدا رو به جا میاریم. ما دشمنانمون رو شناختیم که در داخل در چهره ضد انقلابیون و منافقین برای ما آشکار شدن. اینها مقدمه دسیسه هایی بود که دشمنان بزرگ انجام می دادن، اون شیاطین بزرگ. این دسیسه ها و این توطئه ها الحمدلله به حول قوه الهی در هم شکست و ضد انقلابیون پوزه پلیدشون به خاک مالیده شد و امروز در کنترل رزمندگان اسلام هستند و نمیتونن اظهار وجود بکنن. منافقین که اونگونه چون مار در آستین ما بودن و ما اون موقعی به وجود کثیف اینها بیشتر پی بردیم که در صحنه حکومتمون رخنه شده بود و خط لیبرال داشت لانه میکرد و داشت پایگاهی میشد برای شیاطین بزرگ، ما با رسوایی بنی صدر ملعون پی به منافقین بردیم و منافقین رو رسوا شده یافتیم. هرچند که عزیزان بزرگی رو از ما گرفتن الحمدلله، تا امروز رزمندگان اسلام موفق شدن اینها رو به سوراخ‌های موش برانند و انشالله ریشه‌کن هم خواهند شد. ما هنوز از اینها آسوده خاطر نشده بودیم که دست پنجه نرم کردیم با دشمنان خارجی خودمون، دشمنانی که به ظاهر امروز قلمداد میکنند که جنگ بین ایران است و عراق، قلمداد میکنند که جنگ بین فارس است و عرب، در حالی که این جنگ بین اسلام است و کفر و اون کسی که با ما میجنگه فقط صدام نیست، بلکه صدام مزدوری است سرسپرده که داره مأموریت خودش رو انجام میده و او این مأموریت رو از شیطان بزرگ آمریکا دریافت کرده. حق است که همینجا با هم مرگ بر آمریکا رو سه بار بگیم. ولی از اونجایی که خداوند همیشه عنایتش با ما بوده، ما شروع جنگ تحمیلی رو آغاز می‌دانیم رسمی برای صدور انقلاب اسلامی، اون هم صدوری با قدرت و توانی که خداوند به رزمندگان اسلام داد و این چنین امروز همه رو در تعجب و تحیر انداخته و این هم پاداش بزرگی بود که نصیب ملت رزمنده ایران شد. این هم زمینه شد برای اینکه اگر ما رهنمود از حضرت امام گرفتیم به اینکه این انقلاب نمیتونه در چارچوبه مرزهای ایران حبس بشه، بلکه انقلابی است که میتونه در جهان گسترش پیدا کنه، میتونه زمینه ساز رهایی مستضعفین از چنگ مستکبرین باشه و با این ترتیب چون ما نمیدونستیم چگونه این حرکت آغاز میشه، چگونه این صدور به وجود میاد، در این نبرد تحمیلی امروز می‌بینیم یکی از ارزش‌های بزرگی که مشخص شده و آشکار شده این که این نبرد تحمیلی برای ما آغازی شد که ببینیم چگونه انقلاب اسلامی صادر میشه. البته منظور ما از این صدور این نیست که ما با لشکرکشی ها ادامه خواهیم داد برای این صدور، بلکه وقتی که دشمنان اسلام با لشکرکشی میخوان جلوی حرکت ما رو بگیرن، خداوند در اینجا با اون حمایت و عنایتی که به ما داره ما رو قدرتمند میکنه تا به دشمنان ثابت کنیم که چون پشتوانه ما خداست در مقابل دشمنان ما که پشتوانشون شیطان هست، ما قوی تریم، ما قدرتمندتریم. و این حرکت امروز ثابت شده الحمدلله. امید ما سرشار است که بیاری خداوند این ارتش توانمند بشه برای اسلام، این ارتش قدرتمند بشه برای اسلام، این ارتش بازوی قوی انقلاب اسلامی باشه در کنار رزمندگان دیگه و روز به روز اون سیر معنوی لازم رو به خوبی انشالله طی بکنه. و چون داره روز ارتش فرا میرسه 29 فروردین و امروز فرصت خوبی بود که در این مورد ما یک اشاره بکنیم. روز 29 فروردین به عنوان روز ارتش جمهوری اسلامی روزی است که میتونه برای ما روز تجدید عهد باشه، روزی است که میتونه در این روز ما به پشتیبانی و حمایت امام امت و امت مسلمان ایران ما قویتر و با قدرتتر نسبت به وظایفی که به دوشمون سپرده شده، مسئولیت‌هایی که داریم و امروز در جبهه‌های نبرد به طور جدی درگیرش هستیم، از خداوند توفیق بگیریم که موفق بشیم انشاءالله. مطمئن باشید که بهترین کلاس ارتشیان و رزمندگان ارتشی کلاسی است که در داخل ملت رزمنده ایران تشکیل شده و ما این کلاس رو امروز در جبهه‌های نبرد داریم و می‌بینیم که چه استادان خوبی در اونجا تدریس می‌کنند، می‌بینیم که چه جو معنوی بسیار بسیار مقدسی حاکم است در جبهه‌های نبرد که در این جو ارتشیان این فرزندان شما رشد می‌کنند و رو به تکامل میرن و روز به روز شایستگی و کفایت خودشون رو برای اون سربازی اسلام و سربازی امام زمان به دست میارن انشاءالله. ما امید فراوان داریم و میدونیم که با این تجاربی که در این جنگ ها اندوختیم امروز زمینه های تحول در ارتش جمهوری اسلامی فقط در نحوه جنگیدنش نیست، در تقدم یکم در سیر تکاملی معنوی شدن و مکتبی شدنش است که بتونه جوابگوی اصل 144 قانون اساسی باشه و بعد زیر پوشش عقیده و ایمان متخصص میشن و کاردان برای اینکه اون چه که فرا میگیرن برای خدا به کار ببرن. و امروز مدرسه های جنگ ما دیگه مدرسه های جنگ سابق نیست، در اونجا استادان و مربیانش با تجسم عمل علم رو به رزمندگان نشون میدن، در اونجا آغاز و انتهای درسهاشون به نام خدا و به نام الله و با تلاوت آیات قرآن و ختم به دعا انجام میشه. اینها همه برکت بخشیده، تحول بخشیده در چهره ارتش جمهوری اسلامی. و ما امروز چون این ارتش رو ارتشی نمیبینیم که تنها در صحنه نبرد اظهار وجود بکنه، بجاست که همینجا چهره مقدس اون صف آهنین رو باز هم تکیه کنیم، باز هم معرفی کنیم که ارتش جمهوری اسلامی موقعی موجودیت داره که از مردمش جدا نباشه، ارتش جمهوری اسلامی موقعی موجودیت داره که از روحانیت مبارز و متعهد جدا نباشه، ارتش جمهوری اسلامی موقعی موجودیت داره که بتونه در کنار رزمندگان اسلام، از بین مردم، از نهادهای انقلابی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج مردمی و نهادهای دیگه انقلابی که چون جهادگران ایثارگر در صحنه نبرد حضور دارن، بتونه همکا، همپا و همگام باشه. و ما برادران و خواهران، البته در تکرار تکبیر یه خورده صرفه‌جویی کنید که انشالله ما بتونیم مطالبمون رو بگیم، ولی هر بارم که تکبیر دادید، تکبیرتون باید جبهه‌ای باشه، چون ما از شما الهام گرفتیم این تکبیر رو و در جبهه ها دارن عمل میکنن به نمایندگی از شما و با نظارت شما و با اون هدایت شما. بنابراین به تکبیر که رسیدیم انشالله این بار خیلی محکمتر از این که من با این الهام قوی برم پیش برادرای رزمنده تون و بیان صحنه ها رو بکنم انشالله. یه زمانی است که ارتش با داشتن اون قدرت معنوی بسیار عمیق و گسترده و همه جانبه، انتظار است که این چون این باشه که در کنار ملت باشه، در کنار روحانیت باشه، در کنار رزمندگان اسلام از تمام قسمت ها باشه. ولی یه موقع است که این ارتش در حال تکامل برای معنوی شدن و مکتبی شدن، میبینیم که از این زمینه های موجود داره به این درجه تکامل میرسه و ما امروز به اول متکی به خدا هستیم، بعد از خدا برادران و خواهران رزمندمون در بین مردم، خود مردم هستن که میتونن حمایت کننده باشن، و بعد در صحنه های نبرد الحمدلله این پیوند قلبی برقراره که در اینجا لازم میدونم خدمتتون بگم که بسیاری از دشمنان ما، منافقین مخصوصا، یه عده توطئه‌گرانی که هنوزم چهره های کثیفشون مشخص نشده، تلاش میکنن بین ارتش جمهوری اسلامی و سایر رزمندگان در صدرش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج مردمی و جهادگران ما اختلاف بندازن. ولی الحمدلله امروز شعارها ما هم اصلاح شده. یه زمانی فکر میکردیم، میگفتیم ارتشی و سپاهی دو لشکر الهی، فکر میکردیم این دو لشکر کنار هم باشن کافیه، ولی بعد دیدیم که نه، این کافی نیست، ارتشی و سپاهی باید بشن چی؟ یه لشکر الهی. و امروز این شعار عمل شده و به کوری چشم دشمنان ما، همه به تناسب قدرت خودشون و توان خودشون در اتحاد و پیوند و وحدت رزمندگان اسلام میکشن. شما برادران و خواهران رزمندم، از اون قلبهای پاکتون برای ما دعا بکنید که ما آفتی متوجهمون نشه که خدشه ای بر این وحدت بیفته انشاءالله. سومین مطلب، از حقایقی که داریم در جبهه های نبرد، شکوفایی نهادهای انقلابی است. جبهه های نبرد یکی از بزرگترین ارمغانهاش، دستاوردهاش این بود که اگر نهادهای انقلابی در صدر انقلاب اسلامی شکوفا شده بودن، موجودیت داشتن، در جبهه های نبرد این نهادها شکوفاتر شدن. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اون نقش عظیمی که در امنیت مملکت داره، در حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی داره و در پای کار آوردن نیروهای مردمی داره برای جبهه های نبرد، امروز یکی از نمونه های بارزش است که در جبهه های نبرد سرعتی رو برای شکوفا شدن داشت که تا تاریخ نویسان بایستی سالها تحقیق بکنن تا بتونن سیر تکاملی این نهاد رو بیانن به رشته تحریر. و در کنار این جهاد سازندگی که اومد با اون اقدام بسیار دست به سازندگی مملکت زد، دست به سازندگی خرابی هایی که طاغوت برای ما گذاشت زد، در جبهه های نبرد شکوفاتر شد. این ایثارگران که کمتر حرف میزنن و بیشتر عمل میکنن و اون متانت و وقاری که در چهره های این خالصان راه خدا هست کمتر موجب میشه که اینها مطرح بشن، در جبهه های نبرد ما میبینیم که چقدر اینها برای ما گرامی، عزیز و پرثمر هستند. در اونجا میبینیم که این کمیته های انقلاب اسلامی که در صدر انقلاب اون گونه برای ایجاد امنیت، برای سرکوب کردن گروهک ها و منافقین و ضد انقلابیون کوشیدن، حتی اونها هم علاوه بر این مسئولیت هاشون در جبهه های نبرد حضور دارن و از این نهادها بسیار، که اینها حقایقی است که ما برداشت کردیم که نبرد ما این حقایق رو بیشتر نشون داده که تا چقدر شکوفایی نهادهای انقلابی امروز برای ما تونسته قوت و قدرت زیادی رو از خدا نشون بده. چهارمین مطلب فرازنشیبی است که ما در مبارزات داشتیم که به عنوان حقیقت برای شما برادران و خواهران رزمنده باید بگیم، باید خدمت شما بگیم که امروز ما وقتی که فکر میکنیم میبینیم یکی از مسئولیت‌های سنگینی که به دوش ما مسئولین منطقه‌های جنگی هست اینه که طوری برخورد کنیم با ملت رزمندمون که شایسته و سزاوار اونها باشه. از نظر برخورد دادن آگاهی حقایق منطقه‌های نبرد، طوری بیانگر صحنه‌های نبرد باشیم که خدای نکرده یک موقع برادران و خواهران رزمنده خودمون رو خدای نکرده فقط با روحیه پیروزی داشتن عادت نداده باشیم، که اگر این کارو بکنیم ما برخلاف راه خدا قدم برداشتیم. خداوند خودش میفرماید که اگر میبینید بعضی موقع به ظاهر شکست میخورید و به ظاهر صدمه میبینید در حالی که دشمن هم صدمه دیده، بدونی که خب پیروزی هم از جانب خداست، این به ظاهر شکست هم از جانب خداست. بنابراین اگر گاهی پیروزی داریم و گاهی موقع به ظاهر شکست داریم، اینها آزمایش هایی است که خداوند از ما میکنه و ما بایستی، ما رزمندگان در تقدم یکم، بعد ملت رزمندمون در تقدم بعدی، بایستی کوشا باشیم که مبادا اشتباه کنیم که در این آزمایش خدا ما خدا نکرده شکست بخوریم. ما چه فردی چه جمعی در میدانهای نبرد بایستی استقامت و توانمون جوابگوی اون تنگناها و اون مشکلات و اون نارسایی های نبرد باشه تا خداوند همچنان ما رو شایسته ببینه و فتحا و نصرتهاشو به ما سرازیر بکنه. ما تا امروز به حول قوه الهی شکست نداشتیم. اگر به ظاهر خبری میرسه و یک عده زود باور و یک عده هم توطئه‌گر این رو به صورت شکست جلوه بیدن، ممکنه در حمله‌ای که ما میکنیم، یورشی که ما به دشمن میبریم، مثلا در بعضی جاها ناکام باشیم، ناموفق باشیم، که خب میایم آماده میشیم دوباره حمله میکنیم. تا حالا از زمانی که خداوند خواست نبرد سامن الائمه آغاز شد و بعدش نبرد طریق القدس رو داشتیم، بعد نبرد مطلع الفجر رو داشتیم، نبرد محمد رسول الله رو داشتیم، نبرد سراسر معنویت فتح المبین رو داشتیم، نبرد بیت المقدس، نبرد رمضان، نبرد مسلم ابن عقیل، نبرد محرم و بالاخره به نبرد والفجر منتهی شد. در تمام این نبردها پیروزی با ما بوده، در تمامشون با ما بوده و این لطف خدا بود، عنایت خدا بود که ما فکر میکنیم به پاداش ایثارگری ملت رزمندمون به ما داد. این حرکتی که اینطوری بود، اگر شما از زبان ما مسئولین نبرد بعضی موقع فراز نشیب های یک نبرد رو بشنوید که چطوری به پیروزی منتهی میشه، بیشتر میتونید روی این حقیقتی که از زبان ما ادا میشه و در فرصت کم نمیتونیم بیشتر این تشریح کنیم پی ببرید. یک نبرد سراسر معنویت فتح المبین در داخلش سراسر پیروزی نبود. به ظاهر اولش اصلا با به ظاهر شکست شروع شد. دشمنان داشتن ما رو به رودخانه کرخه می‌ریختن و ما اصلا نبرد آغاز نکردیم. ما قرار بود چند روز بعد آغاز کنیم. ما داشتیم هنوز فکر می‌کردیم که چه روز آغاز کنیم بهتره. دشمن ما رو وادار به شروع نبرد کرد، نبردی که شروعش با به ظاهر شکست، فشار، تنگنا باشه، بعدش یک محله عملیات پیروزمندانه باشه، بعد پشت سر هم نبرد پیروزمندانه و در داخل این تنگناها ما میشستیم فکر میکردیم. یادمون نمیره برای همین عملیات فتح المبین موقعی که رزمندگان ما تنگه عین خوش رو گرفته بودن، به علت یه خورده طولانی شدن بقیه مراحل عملیات، دشمن از دو طرف فشار می آورد تا رزمندگان اسلام رو در این تنگه منهدم بکنه. ما گاهی اوقات داشتیم به این فکر فرو می رفتیم که برای اینکه رزمندگانمون در اینجا همشون به هلاکت نرسن، اینها رو بگیم برگردن عقب. بعد می دیدیم نمیشه. اصلا بعد می دیدیم که اصلا دستور ما رو در این مورد اجرا نمی کنن، چون اینا اومدن تنگه رو گرفتن با اون قدرت و توان. حالا بگیم برن عقب و بعد میگیم چی کار کنیم، چجوری کمکشون کنیم؟ میدیدیم راه نیست. اگر راه هست طولانی است زمان تا بخوایم برسیم اونا. وقتی که میشیم 2 ساعت 3 ساعت فکر میکردیم، بلند که میشدیم میدیدیم که از منطقه عملیات عین خوش به ما خبر میرسید چی؟ تمام پاتک های دشمن در هم شکسته شد، ما الحمدلله الان مستحکم هستیم. حالا ما چه فکر کردیم، چه کمک کردیم؟ این چیزی نبود جز لطف خدا که همیشه شامل حال ما بوده، ولی به تناسب اون پایداری و استقامتی که در این تنگناها داشتیم و ما بعدا می‌فهمیم که این پاداش ما بوده.